أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آدم هرچی واقعیت بیشتری به اون عالم ببره، به اون واقعیتش باهاش کار دارن، یعنی بر اساس اون واقعیت بهره‌مند میشه. کجا میبرندش؟ بر اساس واقعیتی که داشته است. همه یک چیزای دیگر میرسن دور. واقعیت آدم کدام از چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا. هر کس که عزت میخواهد، برای مثلا به زبان من بداند که برای خداست، مال خداست، عزت به تمامی، همه عزت مال خداست. بفرمایید که من کان یرید ال هرچی، از خوبی ها هرچی رو میخواهد، بداند همه خوبی ها مال خداست. اینجا من میگیم که، یعنی به زبان بنده میگیم که مثال عزت رو فرمودن. شما اگر علم میخواهی، بدان همه علم مال خداست، باید از ایشون به دست، از او به دست بیاوری. عزت میخواهی، باید از طریق او به دست بیاوری. قدرت میخواهی، باید از طریق او به دست بیاوری. حیات ابدی میخواهی، حیات بی پایان، باید از طریق او بدن، چون مال اوست. فلله الحیات و جمیعا، فلله القدرت و جمیعا، فلله العلم و جمیعا. روشنه که اینا چیکار کنی؟ از چه راهی برسیم؟ چرا برسیم به این عزت، به این قدرت، به این حیات، به این علم؟ این همه چیزیست که آدمی زاد ذاتن فطرتن میخواهد. علم را میخواهد، قدرت را میخواهد، حیات ابدی را میخواهد، حیات بی نهایت را میخواهد و عزت را میخواهد. اگه اینا را میخوای، که البته این چیزایی که در ساختمان فطرت آدمی هست زیر بار شهوت و هوا و هوس، یعنی این خواسته های فطری زیر بار هوا و هوس و شهوت مرده، این خواسته مرده. حالا اگر هنوز شما بر فطرت باقی هستی و عزت میخواهی و قدرت میخواهی و علم میخواهی و حیات میخواهی، الهی از عدل کلم و طیب راش اینه، به اون معدن عزت، به اون معدن قدرت، به اون معدن حیات، به اون معدن علم، الهی از عدل کلم و طیب به سوی او بالا میبرد. شما هی میری نزدیکتر، بیشتر به دست میاری. هرچی نزدیکتر بشی باز بیشتر به دست میاری، هرچی نزدیکتر بشی بیشتر. الیه به سوی او یسعد، بالا می رود. ما هم یا متوقفیم یا داریم میریم توی زمین فرو یا میریم به سوی آسمان، یکی از این هست. الهی اسعد، اگر کسی این صعود و این پرواز را میخواهد به سوی او بالا میرود. این پرواز به این معناها، هیچ پرواز دیگری ما نداریم، فقط پرواز به سوی اوست. یا خدای نکرده اون هبوط، یا به اصطلاح قرآن هوی، یعنی الهی اسعد الکلم الطیب، حقیقت شما، واقعیت شما. من هم دارم عرض میکنم، میگه کلمه طیب، ما میگیم کلمه طیب لا اله الا الله، این کلمه طیب لا اله الا الله که حقیقت شماست، اون به سوی او بالا میرود. ما الان فقط لا اله الا الله را به زبان میگوییم و به معنا میفهمیم. همین تو دل من از لا اله الا الله خبری نیست. لا اله الا الله یعنی هیچ کس، هیچ کاره، هیچ کس، هیچ کاره ای نیست جز خدا. من نون گرون بشه حواسم پرت میشه؟ پرت میشه. من میشه که یک کسی یه چیزی دیگه ای رو کاری میدانم. الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اون حقیقت شما را که بگویید اعتقادات شماست، چون اوست که در جان شما جای دارد، اون اعتقادات شما که در جان شما جای دارد و و و دقت کنید شخصیت شما را تشکیل میدهد، شخصیت شما را اون اعتقادات شما تشکیل میدهد، اون فهم شما شخصیت شما را تشکیل میدهد، نه هیچ چیز دیگری، هیچ چیزی شخصیت شما را تشکیل میدهد جز اون اعتقاد شما، اون عقیده و فکر شما، بینش شما. اون به سوی او، به سوی اون مرکز، به سوی اون معدن، معدن عزت، یه جای دیگه معدن گفتن، معدن عظمت، به سوی معدن عظمت، به سوی معدن عزت، به سوی معدن حیات، به سوی معدن علم، به سوی معدن قدرت، به سوی او بالا می رود. حقیقت شما که عبارت از اعتقادات شماست، این و العمل الصالح یرفعه، بالا برنده اون حقیقت شما، بفرمایید اعتقادات شما، بینش شما، فکر شما بالا میبرد او را. عمل صالح و العمل الصالح یرفعه، بالا میبرد. خیلی دو داده چهار تا سا، همه عزت مال خداست، همه قدرت مال خداست، همه علم مال خداست، همه ثروت مال خداست، همه سلامتی مال خداست، همه خوبی ها مال خداست، اونجا معدن همه چیز است. میخوای به سوی اون معدن بروی، از اون معدن برخوردار بشوی، هرچی بالاتر بری بیشتر برخوردار میشی. آقای بزرگواری بودی که حالا ما به وسیله شاگردانش اطلاع پیدا کرده بودیم، حالا یادم رفت اسمش، اصفهان بود، من عکسش رو دیدم، شون رفته بود سالهایی در هند و ریاضت کشیده بود. حالا عبارت اینه ها، من رو به بقیهش کنم، شون گفته بود من رسیدم به حیات همیشگی. به حیات همیشگی، شما نمیخوای به حیات همیشگی برسی، هیچ وقت نمیری، هیچ وقت نمیری، یعنی هیچ حادثه‌ای در حیات شما خدشه وارد نمی کند، هیچ حادثه‌ای. روز عاشورا 70 نفر از عزیزترین بهترین مردان خدا، از خیشاوندانش بهترین فرزندان رسول خدا جلو چشمش قلم قلم شدن، هیچ خدشه‌ای در اون واقعیت روح و جانش، هیچ یک ذره خدشه وارد نیامد. خب اگر این را میخواهی بدون که همه این عزت و همه قدرت مال خداست، به سوی او بالا میرود. حقیقت شما برای به دست آوردن آن عزت و قدرت، حقیقت شما اگر بالا برود، واقعیت جان شما بالا برود، صعود کند و آسمان برود، هی به اون معدن نزدیک می شود و از اون معدن نزدیکی بنای برخورداری. یعنی یه قدم شما بری بالا، بنتیجه یه قدم برخوردار میشی. اگه دو قدم رفتی برخوردار میشی دو قدم. اگه همه این قدم ها را برداشتی، چگونه میشه آدم همه قدم ها را بردارد؟ حالا گفتن، حالا من به یه زبان دیگه عرض میکنم، شما اگر بند نداشته باشی، بند یعنی چی؟ نماز ما رو عمدتا این بنده خراب میکنه که عرض میکنم، دلبستگی. من به چند جا دلبستم؟ ردیف توی نماز میاد جلو چشمم. مثلا فرض کن زور با دکتر ما صحبت کردیم در مورد، مثلا فرض کن که مشکل پای من، خب این من چیزم دیگه بستم، حواسم به پام هست، پس به دکترش هم هست، پس به صحبتی که با دکترش هم شده هست، پس این میتونم از یه حمد و سوره منو به باد میده صحبتی که با دکتر شده. مثال عرض میکنم، اونا رو چجوری میشه درست کرد؟ باز اونم همین، والعمل الصالح یرفعه، والعمل الصالح یرفعه. این عمل صالح چیست؟ اینا چیزاییست که قبلن هم به صور دیگری شنیده اید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی ما ناجل الله به عز و جل موسی علیه السلام، در میان مناجات های خدای تبارک و تعالی با موسی فرمون، موسی به کوه طور می رفت و خدای متعال با او سخن می گفت. اون شب هم شد عرض کردم، یه در اون اولین بار که رفته بود و الواح تورات را آورد، 40 روز دیگه شد 30 روز و اتمام نها به عشر شد 40 روز. 40 روز موسی نخوابید، نه آب خورد، نه غذا خورد. انقدر لذت بود براش. اگه یه ذره چشیده بودیم میفهمیدیم، یه فقط یه ذره، نه اونو، اون که مال مال نیست، یه ذره از این چیزا. در اون مناجات هایی که خدای تبارک و تعالی با موسی فرمود، فرمود یا موسی ما تقرب الی المتقربون مثل الورع عن محارمی. اینا عمل صالح رو درست میکنه. گفتم عمل صالح آدم بالا میبره دیگه، اینم صحبت تقربه، به خدا نزدیک میشود آدم. با چی آقا؟ به پرهیز از گناه. و را یعنی پرهیز، پرهیز از گناه آدم رو نزدیک میکنه. بدون پرهیز از گناه هیچ جایی هیچ وقت آدم نمیرسه، مطمئنه نمیرسه، به هیچ جا نمیرسه. هرچم اونور بکوشه ها، هر سال حج بره، سال دوبار عمره بره، سال 5 بار زیارت حضرت حسین علیه السلام بره، اونا که وسائل تقربن، بدون این نمیرسه به جایی. ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارمی. اگه کسی پرهیز از گناه بکنه چی؟ خود فقط پرهیز از گناه، پرهیز از گناه، پرهیز جدی البته، پرهیز جدی از گناه. فنی ابیح هم جنات و عدنه. من براشون آزاد میکنم، حلال میکنم، حلال شما باد. چی؟ بهشت عدن، بهشت عدن من حلال شما باد، مال شما. لا اشرکم معهم احدا، هیچ کس را با اونا در این بهشت شریک نمی کنم. خود بهشت عدن، یعنی بهشتی که دست نخورده، از لای سر وغرق باز میکنن، شما رو به آنجا وارد میکنن. کلیدش میدم به شما. پرهیز از گناه اولین وسیله یسعد الکلمه طیب، صعود کلمه طیب به عمل صالح هست. اولین قدم برای که اعمال آدم عمل صالح بشود این است که پرهیز از گناه بکنه. من نمیتونم. یا یه صحبت بود که خب من نمیتونم نگاه نکنم، پیش میاد، نمیتونم چشمم نگه دارم. خب من میگم چیکار کنم آقا، چیکار کنم آقا، من نمیتونم دیگه. خب امام زمان برای چیه؟ امام زمان به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره. امام زمان به این درد میخوره که بگم آقا من نمیتونم، من نمیتونم، تو یه کاری بکن. این آدم راست بگه، اگه آدم راست بگه خدای پای سود میاد. من نمیتونم دروغ نگم. البته میگن خودت کردی این، نمیتونم خودت درست کردی. همه روز اول میتونن، عمل نمیکنن. دو مرتبه بازم هنوز میتونن، باز عمل نمی کنن. سه مرتبه بازم هنوز میتونن، نمی کنن. یواش یواش میشه نمیتونن. این نمیتونمه یه مثالی معمولا در کتاب های فقهی و این حرف ها میزنن، اصولی میزنن، که میگن یه کسی خودشو از بالای بام بلندی پرتاب کرده است، فرق کنه 100 طبقه است، فرصت فکر کردن تو راه دارد، وسط را پشیمون شد. خب از حالا بعد دیگه زوری داره میره پایین دیگه، خودش که نمیخواد که. پس اگر افتاد و پایین و تیکه تیکه شد، تقصیر من نیست. بله، من به عنوان کسی که خودش را کشته است گناه گردنم نیست. میگن نه، این ناتوانی، این ناتوانی شما به واسطه یه وقتی بود که توانا بودی. اون وقت که توانا بودی این ناتوانی رو برای خودت به بار آوردی. اون ناتوانی رو خودت برای خودت به بار آوردی. این ناتوانی دیگه عذر نیست. من خودم کردم، حالا شده به جایی که رسیدم، به جایی که نمیتوانم. این نمیتوانم خودم کردم. پس عذر نمیشه این ناتوانی. چون اگه نتواند، مثال میزنن، میگن که شما رو روز ماه رمضان میخوابونن، با یه قاشقی با یه چاقوی دهنتو باز میکنن، توی حلقوم شما آب میریزن، این روزت باطل نیست. من نخواسته بودم که، مثلا نمیخواستم. وقت میگن که به شما گفتن که این فرشای شما، مثلا مثال فرش شما که 100 میلیون تومان میارزه، همه رو نابود میکنیم، یه لیوان باید آب بخوری. خب بخوری اب نداره، گناه نکردی، اما روزش باید بگیری. حالا به اون کار نداره، مثلا که اون جبر گناه رو از دوشه، این جبریست که من خودم کردم، خودم جبر رو برای خودم به بار آوردم. یعنی اخلاقیات آدم در اثر اعمال آدم پدید می آید. من اگه یه بار نگاه کردم، دو بار نگاه کردم، سه بار نگاه کردم، ده بار نگاه کردم، تبدیل می شود به اخلاق. اخلاق ساختمانش شخصیت شما رو درست کرده. اخلاق چیزی که ساختمان شخصیت شما رو درست کرده. شما طبق شخصیت خودت عمل میکنی؟ کلون یعملو علی شاکلتهی، هر کس طبق شخصیت خودش عمل میکنه. مگر به زور بخواهد خودش را وادار کند به چیز دیگه، وگرنه به طور معمولی آدم طبق شخصیت خودش عمل میکنه. شخصیتش از کجا درست شده؟ از تکرار اعمال گذشتهش. این مرحله اول، برای اینکه من به عمل صالح برسم. عمل صالح کمی گرانه. عن ابی عبدالله علیه السلام، سالها از عمر ما میگذره، من نمازم مثل همون نماز اولیمه نیست. من نمازهای اولیم بهتر از حالام بود. من میشه من تنزل کردم، ترقی نکردم. عن ابی عبدالله علیه السلام، عمل صالح آدمو ترقی میده. آدمو نه تنو، آدمو، حقیقت آدم رو ترقی میده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الله تبارک و تعالی، روایت بعد، ما تحبب الی عبدی به احب مما افترضت علیه، بنده من به چیزی به من جلب محبت مرا نکرده است. به چیزی یا یه معنی دیگه، اظهار محبت نکرده است به چیزی مثل واجبات. شما یه نماز واجب که داری میخونی، داری اظهار محبت و ارادت میکنی به خدای تبارک و تعالی، داری محبت او را جلب میکنه به خودت. ما تحبب الی عبدی به احب مما افترضت علیه، به چیزی به مانند انجام واجبات بنده من به من اظهار محبت نکرده است. اظهار محبت میکنه آدم، اظهار محبت میکنه، اظهار محبت میکنه، یه وقت هم جواب میدن، یه وقت هم جواب میدن. او هم به این بنده اظهار محبت میکنه. اگه اظهار محبت کرد چیکار میکنه؟ دمار از روزگارش در میاره. حدیث سوم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، حضرت صادق علیه السلام فرمودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان فرمود که قال الله عز و جل، حضرت صادق از رسول خدا، ایشان از حدیث قدسی است، از زبان الهی، قال الله عز و جل، ما تقرب الی عبد، این همون حدیث قبل است، ما تقرب الی عبد به شیء احب الی مما افترضت علیه، چیزی کسی تقرب، سلام علیکم، تقرب نجسته است، کسی تقرب نجسته است به من، کسی تقرب نجسته است به من، بنده‌ای تقرب نجسته است به من به چیزی که محبوبتر باشد برای من، محبوبتر باشد برای من از واجبات. واجبات رو که شخص انجام میده، داره محبوبترین کارهای خدای تبارک و تعالی دوست دارد در انجام میده. این حرفی بود که در حدیث قبلی هم بود. یه قدم سوم داره مردون، قدم سوم، به انه لیتقرب الی بالنافله، کسی که حرام ها رو ترک کرد، واجباتش رو انجام داد، حالا نافلش به درد میخوره. روز اومدی یه نافله است، سینه زدی یه نافله است، زیارت حضرت حسین رفتی یه نافله خیلی بزرگ، مثلا حج رفتی مستحبی، مثلا عمره مستحبی رفتی یه نافله است. انه لیتقرب الی بالنافله، و بنده من با نافله من تقرب میجوید. این مرحله بالایه از تقربه. بنده که دیگه گناه نمی کند، واجباتش به طور دقیق عمل می کند، حالا نافله ها ثمر میده. از کنون زیارت امام حسین حالا ثمر میده. انه لیتقرب الی بالنافله. عرض کنم خدای همه کسانی که به زیارت حضرت حسین رفتن، حتی مسیحی ها، چون مسیحی های عراق هم میان برای زیارت امام حسین، هر کس رفته اونا رو به سلامت، به عافیت کامل، به اوطان خودشان، با قبولی طاعات، با قبولی دعاهاشون به اوطان خودشون برگردن. بنده من تقرب می جوید به سوی من به نافله، حال نافله به درد می خوره. ثمره نافله چیه؟ حتی احبهو، من او را دوست می دارم. ثمره نافله این است که من بنده رو دوست می دارم. اونجا گفتم که ما تحببه، یعنی جلب محبت میکنن، با واجبات جلب محبت میکنن. جلب محبتش کی ثمر میده؟ وقتی که نافله خون، نافله این همه مستحبات رو کوتاهی نکنه، هیچ جا در کار خوب هیچ جا کوتاهی نکنه. اگه هیچ جای کوتاهی نکرد ثمر میده، یعنی ممکنه ثمر بده. اینه هیچ چیزیست که خیلی قیمتیه، باور کنید خیلی قیمتیه. اگه آدم به دست بیاره میفهمه که چقدر قیمتیه، اگه به دست بیاره. این شعر حافظ رو براتون عرض کرده بودم، نمیدونم، میگه زهر هجر کشیدم که مپرس، چند سال من زهر کشیدم، زحمت کشیدم، زحمت کشیدم، زحمت کشیدم. اون دومش کمی سخت گفتنش. تا من او را دوست می دارم. نافله یعنی کله، کارهای خوب، واجب نباشه کار خوب باشه. خوشبالی یه کسانی هستن که در مغازشون رو بستن، در مغازه کارهای خوب باز کردن. دوستمون که دیگه الان فکر میکنم که خیلی مثلا فوق 80 ساله و از پای مقدار شاد افتاده باشه، مغازش بازار بود، میگفت روز پنجشنبه من فقط میرم، روز پنجشنبه که میرم، پنجشنبه که میرم مغازه، شاگردا پسرا که هستن میگم فلان چک رو گرفتیم، تونستیم، پاس شد. عرضم به حضورتون فلان کس اینطور شد، همه درست شدن کارا رو میگفتن. من میرفتم اونجا مثلا دو تا سه تا امضا مثلا میکردم و برمیگشتم دفتر. دفتر چی کار میکرد؟ مشغول کار خیر بود. چه کار خیری؟ بهترین کار خیر، مدارس، مدارس شیعی در نقاط محروم کشور، یعنی در سیستان، بلوچستان، مدارس شیعی اینا درست کرده بودن. و توی مدارس شیعه در فاطمیه بچه های سنی هم یعنی سینه میزنن، بابا ننشون هم پسشون شاید یعنی سینه میزنن، یه همچی چیزی. الان مدارسشون نمیدونم تا کجا رفته. خیلی ها خب فضا احباب دو وقت بنده رو من دوست داشته باشم چه میکنم باها؟ کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به. وقتی من بندمو دوست داشته باشم، من میشوم گوشش، گوشی که با آن میشنود. عجله نکنید، حالا معنی میکنم. و چشمی که با آن چشم میبیند. من چشمش میشم. این حدیث حدیث درجه اوله از نظر سند، هم در کتابای شیعه هست هم در کتاب سنی، همونا نقل کردن در کتابای درجه اولشون، هم شیعه در کتابای درجه اولش با سندای درجه اول. پس یعنی خدشه نمیشه کرد، باید ما بگردیم معنیش رو پیدا کنیم. و چشمی که با اون چشم میبیند و زبانی که با اون زبان سخن میگوید، من زبانش میشوم که با اون زبان سخن میگوید، و دستی که با آن میگیرد، بفهمید پایی که با آن حرکت میکند. همینطور میگن انسان یه قوای ادراکی داره یه قوای تحریکی، همه قوای تحریکیش در اختیار منه. بعد اندعانی عجب تو، اگر مرا بخواند من جوابش را میگویم. یا الله گفت جواب میشنود. اگه آدم یه ذره پاکیزه شده باشد جواب را میشنود، جواب را میشنود نه به گوشه. و این سالانی عطای تو، ببینید بین دعا و سوال فرق گذاشتن. اگر من رو بخواند یا الله بگوید من میشنوم، جوابش میدم. عجب تو اینجا نوشتن با این نوشتن با الف باید بنویسن. عجب تو و این سالانی، اگر از من درخواستی بکنن درخواستشو میدم، هرچی بخواد میدم، هرچی بخواد میدم. یه شاگردی داشت مرحوم عاشق رجملی خیاط مشهد، من یکی دوبارم رفتم خدمتشون. عاشق عبدالکریم حامد اسمش بود، یک کتابی هم شرح احوال نوشته بودم. احتمالم میدم که از خود مرحوم عاشق رجملی هم یه ذره شاید بالاتر بود. عرضم به حضورتون، ایشون ظاهران عرض میکنم یه کسی از دوستانش مریض بود، عرض کرد خدایا. 3 سال بعد گفته بودن دیگه اون خواستتو بردار، این باید بره. 3 سال سخن او را شنیده بودن. اگر یه کمی بالاتر بود آزیارت قبول. اگر مرا بخواند مرا صدا بزند من جواب میدم. خیلی. اگر چیزی از من درخواست کنم میدم، هر چی بخواد میدم. داستان از حاجه های حق‌شناس شدم یه بار دیگه عرض کردم. ایشون می‌خواستن مشرف بشن مشهد، رفقا گفتن آقا مشهد ما رو دعا کن، هر چی حاجت داری بنویس. اون آقا 20 حاجت نوشته بود، هر کی هر. آقا رفته بودن و این همه نوشته ها رو بردن خدمت حضرت رضا که آقا این حاجت ها رو من آوردم به درگاه شما. فرمودن که به من گفتن فلانی و فلانی و فلانی رو دعا نکن. ما رفتیم تو خونه، میگن با خانم و نوبت مشورت کرد، مشورت با حاج خانم صحبت کردیم. حاج خانم گفت دعا کن، دعا که چیز نداره که، مشکل نداره که. خب اون جوابش نمیده. ما گفتیم خدایا حاجت های فلانی و فلانی هم که ممنوع بود اون هم گفتیم. چنون زدن تو سرم، هیچ کم ندید ها، کسی نه من تو حرم کسی تو سر کسی نمیزده. 3-4 روز سرم درد میکرد. اما آدم میرسه به جایی که هرچی دعا کنه نمیزنن تو سرش. حالا برگردیم به حدیث. فرمود که اگر من بندم را دوست بدارم، من میشوم گوشش، گوشی که با هم میشنود، یعنی گوشش با اداره من اداره میکنم، مدیریت میکنم گوش او را، من مدیریت میکنم گوش او را. دیگه غیبت رو نمیشنوه، اصلا نمیشنوه، یعنی نمیشنوه غیبت رو نمیشنوه، من مدیریت میکنم گوشش را و چشمش رو، من چشمش رو مدیریت میکنم. یه جایی بودیم خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمود، و یه حادثه پیش اومد. در این حادثه یه منظره حرام اتفاق افتاد. ایشون گفت من نفهمیدم یه چشمم بسته شد، چشمش رو من مدیریت میکنم، اون چشمش باید به منظره حرام نیفته. کسی را که من دوست میدارم چشمش باید به منظر حرام نیفته، نمیذارم بیفته. دوستمون اون زمانای طاغوتی بود، گفت من میام بیرون. خب زنا آزاد بودن دیگه، مثل حالا اون زمان هم آزاد بودن. گفت من این بخش صورت، بخش دست، بخش سر و سینه که بازه سفید میبینم، نمیبینم چیکار کنی؟ فرمودم چشمش را من مدیریت میکنم، دیگه چشمش اشتباه نمیره. یه داستان مشهوری هست که خیلی وقت هم که شد سر منبرم گفته شده، میگن رسول خدا اون آخر عمر مبارکشون اومدن تو مسجد، گفتن هر کی بر من حقی داره بیاد حقشو بگه من بدم. یکی اومد گفت آقا شما داشتین میخواستین به شطرتون شلاق بزنه، توجه نکردی خورد به من. نمیخوره شلاق، یه همچه آدمی اشتباهی به جایی نمیخوره، معلومه. اون که حالا بالاتر از این حرف بود، شلاق این آدم به جایی بی خود نمیخوره. دستش داشت مثلا تکون میداد، یهو خورد تو گوشه، نمیخوره. دستش در تحت مدیریت من کار میکنه، در این حال که آزاده، آزاد داره عمل میکنه، اما من کنترل میکنم، نمیذارم. مثل که بچه مثلا نفس کن 2 ساله است، راه میره، اما شما موظفت نکن نخوره زمین، اینجوری کنترل میشه، کمکش میکنن. و زبانی که با اون سخن میگوید، اشتباه نمیگوید، اگه آدم اشتباه نکنه در تمام عمرش، از روزی که به اینجا برسه دیگه این آدم اشتباه نمیکنه. پس همه عمرش به سودشه. این ماها اینجوری نیستیم، ما همه عمرمون به سود ما نیست، ممکن است اصلا حتی بخش عظیمی از عمر ما به سود ما نباشد. این آدم همه عمرش به سودش خواهد بود. سرمایه شما فقط عمرته. اگه 50% این سرمایه به باد رفته باشه، آدم چقدر باخته. الذین خسروا انفسهم، قرآن داره الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، هم خودشو باخته هم همه اهلو. هر چی داره باخته. به لسان خود لذی انتقابه. باید حل لذی یبتشو با دستی که با آن میگیرد باز میکند میگیرد شلاق مثلا میزند خب به شطور شلاق به شطور شلاق میخواد بزنه به شطور میخوره به آدم نمیخوره که باید اون طلب کار بشه نمیخوره بعدم عرض کنم که اگر مرا بخواند جواب میگویم این مرا بخواند جواب میگویم داستان موسی یادتون نره 40 روز نه قضا خورد نه آب خورد نه خوابید چرا جوابشو داده بود خدا میداد خدا میداد به اون سخن میگفت اگر از من چیزی درخواست کند من آن درخواستش رو میدم اونایی که کربلا بودن یه روزه رسیدن به اینجا حالا بعضیشون قبلا هم بودن مثلا مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام حضرت علی اکبر اون بزرگواران این حرف رو در مورد حضرت زینب سلام الله علیها عرض کردم چندین بار دیگر بین بعد از این که ایشان دست مبارک برادر بر سینش کشیده شد دیگه دقت کنید دیگه از هیچ نمی ترسید قصه برادرش می خورد خیلی هم بیشتر اما این قصه نمی شکستش داره که شنید که برادر می خونه اون شعر رو اون شب بالای سر حضرت زین العابدین دادم رفت پریشون شد دیگه هیچ وقت پریشون نمیشد هر حادثی پیش میاد دیگه پریشون نمیشه این آدم دیگه پریشون نمیشه هیچ وقت دست پاچه نمیشه هیچ وقت در نمیمونه از من یه نقلای مرحوم سید طاووس در کتاب لحوف ایشون با ابن سیاد اصلا من اصلا باورم نمیشه به ابن سیاد فرمود یبن مرجان تو حلالزاده نیستی خیلی اصلا همان باید کشت یعنی اینجوری بود همان تونست اداره کنه مجلس و بدترین فحش ممکنه به ابن سیاد داد بعد مجلس هم اداره کرد هیچ خطری هم پیش نیومد این فقط در اینجا این آدم ها میتونن این عبارت بود دستش حرکت میکنه با مدیریت من زبانش حرکت میکنه با مدیریت من یهو زد زیر گریه فیهو شیون کرد مجلس رو هم زد تموم شد غضب ابن زیاد یعنی شاید اون لحظه هم ایشونو میکش هم همه اسیرا رو با این حرفی که چون زده بود اما نه این یه کسی مدیریت میکنه این مجلس رو که اقتدارش بی نهایت کسی که ولی خدا شد ببینید این سرپوش برداشته شده یک سر متصل با خدا هیچ جدایی نداره دائما از اونجا میاد میتونه برای بچه هاش پر زد آتیش گرفت دلش بریون شد اما خوردش نکرد کاملا تونست وظایفش عمل کنه توی خیمه ماند چرا؟ واسه که برادرم خجالت نکشید اما آدمی که مثل ماها باشه اصلا حرفا نمیفهمه مثلا میزنه به در و دیوار دوتا بچه مثلا یه بچه دوتا بچه تیکه تیکه کردن اووردن نمیشه مثلا خودم اونجا میکشم مثلا. ما اینجوری هستیم. اما کسی که به اونجا میرسه دیگه نه، درد رو میکشه ها، درد در اوج درد رو میکشه میچشه، درد فراق برادر رو در اوج میچشه، اما اونو از پادر نمی آورد. هیچ قدرتی او را نمی لرزاند، نمی درساند. هیچ سؤالی برای او بی جواب نیست، هیچ جا در نمی مونه. این خاصیت ولی خداست. ولی خدا هیچ وقت در نمی مونه. حالا ما از دور دستی به سوی مقام منی ایشان که آسمان فوق عرش دست دراز میکنیم. بیچارگی همون میبریم پیش ایشان. یعنی میرزای قمی هزاران نفر بهشون مراجعه میکنن، برآوردم هست، یه چیزای دستوراتی داره، میرن اونجا میخونن. حاج آقای حقسون از فرموندم که من رفتم یه سوره یاسین برشون خودم، وسط سوره یاسین جواب داده شد، وسط سوره یاسین هنوز تموم نشده جواب داده شد. اینجوری چرا؟ ایشون اجازه دادن دعا کنه. هر دعایی که میکنه اینه، میگه که به حرقت قلب زینب کبرا سلام الله علیه. قاعدتاً یعنی میفهمه اون سوزش دلو، میفهمه. شما هم اگه بفهمی دعا کنه مستجاب. هر کی دعا کنه مستجاب. حالا زمان زمانیست که اون حرقت قلب هست. از کی شروع شده؟ از همون شب که خبر قطعی فرمودند که فردا هیچ کس داشتن به حضرت زین العابدین فرمایش می فرمودند که ایشون گفت آقا برهر چی شد؟ فرمود برش کشته شد. ظاهر چی شد؟ ظاهر کشته شد. هی فرمودن و فرمودن. عموم چی شد؟ آخرش فرمود که تو این خیمه ها جز من و تو هیچ مردی دیگه نمونده. حالا میدونم اون وقت علی اصغر شهید شده بود یا نشده بود. این آخرین تیر حضرت ابا عبدالله علیه السلام بود. اگه بگیم به یه معنا بزرگترین چیزش هم بود شاید جا داشته باشه. بعد فرمود عمه اون عصای منو شمشیر منو بیار. همون دم خیمه افتاد رو زمین، زیر بغلش گرفتن برگردوندن توی بستر که بخواد. شما نمیتونی، وظیفه نداری، شما باید بمانی.